بسم الله الرحمن الرحیم. منطق متکلمین، در واقع دلیل دوم ما از دلائل توحید. دلیل دوم که به عنوان برهان دلیل متکلمین یا منطق متکلمین یا برهان تمانو، تمانو از باب تفاعل است، یعنی یکدیگر را منع کردن، یعنی پیشگیری از کار یکدیگر. توجه داریم وقتی میگیم تخاصم، تخاصم یعنی با هم خصومت کردن. تضاد که در واقع تضادد است، باب تفاعل یعنی با هم ضد بودن. باب تفاعل عموما معنی کاری بین طرفین که هر چه به قول سرفیون، هر کاری که این طرف با او انجام میدهد او هم با این انجام میدهد. این برهان تمانو معنیش این است که دو واجب الوجود فرض بکنیم که هر کدام مانع کار دیگر بخواد بشن. و ضرورتا اگر شما دو واجب الوجود فرض بکنید، لازمش این است که اینها در کار هم دیگر مداخله داشته باشن. عنوان چیز اینجوری، حالا اون توضیحی که از سوره انبیاء آمده است اونو بعد عرض میکنم. اگر دو واجب الوجود دارای علم و قدرت فرض بکنیم، دو دارای علم و اراده و قدرت فرض بکنیم، هرگاه یکی از این دو اراده کنند که به قدرت خیش در جهان آفرینش که چیزی هستی بخشد و دیگری ضد اون را اراده کنند، مثلا یکی گردش فلک و دیگری سکون آن را، یکی حیات انسان و دیگری مرگ او را اراده کنند، در این صورت واقع حال یعنی خارج و واقعیت از سه حال بیرون نخواهد بود. در واقع این میخواد یک کار انجام بگیرد، اون یکی میخواد خلاف این انجام بگیرد. یعنی هر دو اراده دارن، هر دو به اصطلاح قدرت دارن، هر دو علم دارن و حالا یک کاری میخواد در عالم انجام بگیرد. بیان برهان اینجوری، در این صورت واقع یعنی اونی که تحقق میپذیرد از سه حال بیرون نیست. یا اراده یکیشون عملی میشود، یا اراده هر دو عمل میشود، یا هیچ کنم عمل نیست. اگر بیان بگیم که این اراده کرده کاری انجام بگیرد و او هم اراده کرده خلاف این رو، در صورت اول اون که ارادهش عملی شده واجب الوجود است و دیگری واجب الوجود نخواهد بود. زیرا واجب الوجود یعنی اون کسی که ضرورت وجود دارد، یعنی اون کسی که احاطه وجودی دارد، یعنی اون کسی که قدرت مال اوست، اراده مال اوست. حالا یک کاری درست مثل مثلا دو نفر رو فرض بکنیم که این میخواد، فرض کنید این سنگ حرکت بکند و اون دیگری میخواد سنگ حرکت نکند، ساکن بماند. خب این دوتا روی این کار حرکت سنگ و عدم حرکت سنگ هر دو در واقع تنازع دارن. یکی ارادش تحقق پیدا می کنن، یعنی سنگ مثلا حرکت می کنن، و دیگری ارادش که سکون و باقی موندن سنگ به حال خود است تحقق پیدا نمی کنن. کدوم یکی از این دوتا رو می توانیم واجب الوجود حساب بکنیم؟ ضرورتا اون کسی که ارادش تحقق پیدا می کنن، یعنی قادر است که به اراده خودش تحقق ببخشد، این خداست. اون دیگری واجب الوجود نیست، زیرا واجب الوجود کسی است که موجود دیگری در برابرش عرض وجود نتواند بکند، یعنی مانع کارش نشود، یعنی وجودش وجود بی حد و مرزی باشد، وجود نامتناهی باشد. خب در اینجا هم یک کاری یکی اراده کرده است و فرض این است که اون دیگری اراده خلافش انجام داشته است و اراده این یکی تحقق پیدا کرده است. فرض کنید به قول ایشون فلک حرکت کرده است
این میشه واجب الوجود.
اگر او اراده اون دیگری مثلا میخواهد فلان موجود در عالم تحقق پیدا کند، فلان کره خلق بشود و واقعا این کره خلق میشود، پس اراده این اینو میشه واجب الوجود حساب کرد. اگر نه اون یکی که میخواد این کره خلق نشود، اراده او تحقق پیدا کرد و این یکی هرچی زور میزنه نمیتونه این کار انجام بگیرد، او واجب الوجود است زیرا قدرت مال او و دیگری واجب الوجود محسوب نمیشود، زیرا واجب الوجود یعنی کسی که ضرورت وجود دارد، یعنی کسی که واجد همه کمالات است و مانعی بر سر راه اراده او نیست. و در اینجا اراده این یکی تحقق پیدا کرده است، پس این واجب الوجود اون دیگری امر مفروض. این یه طور که بگیم از اراده دو تا اراده متخالف یکی تحقق پیدا کند و دیگری تحقق پیدا نکند، صاحب اون اراده رو واجب الوجود حساب میکنیم و در واقع اون میشه واحد، اون دیگری رو اصلا نباید واجب الوجود حساب کرد تا بخویم لنگه این اولی قرارش بدیم. اما اگر بگیم که این واجب الوجود، این خدا اراده می کند انجام یافتن کاری رو و اون خدا اراده می کند انجام نگرفتن اون کار و اراده هر دو تحقق پیدا می کند، این حرف غلطی است، برای اینکه مستلزم اجتماع نقیزه نیست و نمیشه که مثلا این کره هم خلق بشود و هم خلق نشود، این غلط است. اما اگر بگیم اراده هیچ کدوم تحقق پیدا نمی کند، این میخواد این انجام بگیرد و اون یکی میخواد انجام نگیرد و این دوتا با هم دیگر احتکاک پیدا میکنند و تمانوع حاصل میشود، هر کدام مانع تحقق اراده دیگری میشود، اینم درست نیست، زیرا که اگر یه واجب الوجودی فرض بکنیم که اراده موجود دیگری مانع کار این بشود، این با واجب الوجود بودنش منافات دارد، با همون فرض اولی که گفتیم وجوب وجود یعنی ضرورت، یعنی بی‌نیازی، یعنی چیزی نتواند، یعنی واجد همه کمالات بودن، و از جمله کمالات این است که اراده خودش رو تحقق بده. اگر حالا یک از دیگر یه موجود دیگر میاد مانع تحقق اراده او میشود، پس این رو نمیشود واجب الوجود حسابش کرد و با فرض خدا بودن و واجب الوجود بودن نمیسازد، این که نتواند به اراده خودش تحقق بده، این هم در واقع فرض سوم. پس فرض دو خدا که هر دو بخوان خلاف اراده همدیگر عمل بکنن یه همچین مشکلی پیش میارن. بعد میگه که اگر ما بیایم اینجوری فرض بکنیم، بگیم دو تا خدا داریم که اینا هیچ وقت خلاف اراده همدیگر اراده نمی کنن، مثل دو تا دشمن، دو تا دوست، هر جوری حساب میکنیم، دو تا ابرقدرت که نمیان یک کاری بکنن که صدای اون دیگری در بیاد. اگر قرار است که کشوری رو مثلا زیر سلطه بگیرن، طوری از اول با هم دیگر کنار میان که این کشور زیر سلطه گرفتن این کشور برای این یکی همراه باشد با زیر سلطه گرفتن اون کشور دیگری برای اون دیگری، طوری محاسبه می کنند که توازن به هم نخورند. اینجا هم دو تا خدا فرض می کنیم که هیچ مداخله در کار هم دیگر نکنند، زیرا که می دونند که اگر یه ذره این پاشو از گلیم خودش در بذاره اون مانع کارش می شود و بنابراین از اول حساب کار رو کرده. این یه جور که بخواییم اینا رو یه نوع رقابت و دشمنی بینشون فرض بکنیم و یه جور دیگر این که بگیم اصلا دوستن، دوست جوری با هم از آغاز کنار میاد که اصلا مخالفت نداشته باشد. دو تا برادر، دو تا دوست، دو تا همسر، مثلا یک پدر و فرزند، اینا طوری کار میکنن که یه عمری هم با هم زندگی میکنند و هیچ گونه اختلافی به وجود نمیاد. اگر یه همچین فرض بکنیم، ایشون میفرماد که اولا امکان اراده خلاف و اختلاف اراده اون دو در مقام استدلال کافی است اگر چه واقع نشود. دیدیم به هر حال امکان تحقق این امر هست یا نه؟ شما میگید در عمل میان یک کاری میکنن که با هم کنار میان، ولی به هر حال امکان تحققش هست یا نی؟ شما همین اندازه که فرضه، درست مثل این که بگیم فرض خرابی این ساختمان هست، این ساختمان ترک برداشته و احتمال سقوط دارد، اگر که باقی هم بموند و مثلا در عمل خراب نشود، ولی همین اندازه که احتمال وقوع این امر رو، وقوع خرابی ساختمان رو میدهید، این کافی. در اینجا هم همین که شما تصور بکنید که دو تا واجب الوجودن که میتوانن در کار همدیگر مداخله بکنن ولو در عمل با هم کنار بیان، اما در واقع در مقام فرض مسئله امکان فرضش هست، یعنی فرض وقوعش، فرض تحققش هست، حالا ولو عملا اینجور نباشد، همین اندازه کافی که بالاخره ما اینها رو تصور مداخله در کار همدیگر که داشته باشیم اگر چه عملا هم تحقق پیدا نکند کافی است برای این امکان، کافی است برای نقض وحدت اینها، نقض توحید. زیرا میگید همواره این دین هست، میگید ذات اینها طوری است که این میتواند خلاف اراده او و او خلاف اراده این انجام بدهد، امکانش که وجود داشته باشد کافی است برای این که این ذات، خلاصه ذات واجب و واحدی نباشد. گفتم مثل همین ساختمون که در خود موضوع وقتی امکان یه مسئله بود ولو در عمل هم این کار نشود، اما کافی است برای نقض اون مفهوم توحیدی. بالاخره این خانه که ترک خورده است این احتمال سقوط دارد، این یه نقصی است برای این خانه. این ولو شما میگید که نه یک طورهایی هست که این خراب نمیشه، ولی به هر حال این الان یه چیزی در خانه، این یه مسئله، یه جواب. ثانیاً چون مفروض این است که صفات واجب عین ذات اوست و در تمام صفات و کمالات متحدند، اگر در اراده هم متحد باشند ذاتشون یکی خواهد بود و تعددشون باطل است. این حرف خوبی است. شما وقتی میگید این دوتا طوری عمل میکنند که هیچگاه اختلاف پیدا نمیشود، این طوری عمل کردن که اختلاف پدید نیاید باید یه اقتضای داشته باشد، باید ناشی از خود اون ذات باشد. یعنی اگر شما با دشمنتون اختلاف پیدا می کنید ولی با برادرتون، با مادر و پدرتون اختلاف پیدا نمی کنید، این روی امر ذاتی. یعنی چی؟ یعنی در وجود دشمن یک خواستهایی هست که با خواستهای شما متفاوت هست، او میخواد منافع رو به طرف خودش ببرد زیرا بیگانه است از شما، روابط خانوادگی و عواطف و امثال اینها بین شما وجود ندارد، پس او میخواد منافع رو همه به طرف خودش جلب بکند و شما هم میخواهید منافع رو به طرف خودتون بکشونید. این است که احتمال بروز اختلاف وجود دارد، یعنی در طبیعت شما دو موجود این زمینه اختلاف هست. اما در رابطه بین مثلا پدر و فرزند یا مادر و فرزند این اختلاف نیست. چرا؟ برای اینکه اون عواطف خاص و اون محبت پدر و فرزندی یا مادر و فرزندی مانع این است که ما بیاییم و یه همچون اختلافی بینمون برقرار بشود. مادر دوست دارد که وجود خودش رو فدای فرزند بکند و فرزند هم دوست دارد که از مادر مثلا احترام بکند، ولو این به اون اندازه ممکن است چیز نداشته باشد، عواطفش قوی نباشد، ولی به هر حال هست این. پس در وجود ما این دو زمینه وجود دارد، در اون ذات و طبیعت و فطرت ما این زمینه عدم اختلاف وجود دارد و در ذات و فطرت ما اون زمینه اختلاف در مورد دشمن وجود دارد. اگر در مورد دو خداوند هم دو خالق مفروض فرض بکنیم که اینا با هم اختلاف پیدا نمی کنند، باید بگیم این بر می گردد به اصل ذاتشون، یعنی ذات طوریست که وحدت دارد، ذات طوریست که اقتضای دوگانگی ندارد. اگر ذات طوریست که اقتضای دوگانگی ندارد، پس معلوم است که اینا یکی بیشتر نیستن، فرض دوگانگیشون معنی ندارد. دو خدا فرض بکنیم که در تمام موارد با هم خوب کنار میاد، هرچی این میخواد اونم میخواد، هرچی این نمیخواد اونم نمیخواد، هیچ با هم مخالفتی ندارن، این معلومه که برمیگردد به طبیعت اینها و طبیعتی که از آغاز تا پایان که آغاز و پایان هم ندارد همواره یک جور کار بکند، این معلوم است دو طبیعت نیست. به الله صرف دوگانگی موجب آثار دوگانه خواهد شد. شما الان میگید کتاب و میز، کتاب و میز دوگانگیشون به این است که این یه جسمی به این اندازه خاص و این جسمی به این اندازه خاص، این چند برابر این است، این حجمش، ترکیبش، ساختارش یه جور است و این ساختار و ترکیبش یه جور دیگری. دوگانگی اینها موجب اثر متفاوت می شود. دو تا میز اگر فرض بکنید، یکی اینجا و یکی اونجا، باز اینها به وسیله مکان خاص از هم دیگر جدا می شود، اثرشون در اثر اختلاف مکان تفاوت پیدا می کند، اون اونجایی که قرار می گیرد به حسب مکانش ممکنه اثر متفاوتی داشته باشد و این همینطور. دو چیز با فرض دوگانگی ضرورتاً دو اثر متفاوت دارد و اگر دو چیز داشته باشیم که اختلاف اثر نداشته باشند، این دوگانگی معنی ندارد. خوب توجه کنید که شما وقتی میگید دو ماشین از یک کارخونه، تمام خصوصیاتشون یک، اما این الان از کارخونه در میاد و اون 5 دقیقه بعد، 1 ساعت بعد، 5 ساعت بعد، همین که این الان از کارخانه خارج می شود و اون 5 ساعت بعد، خود این یه نوع دوگانگی از لحاظ زمان دارد. وقتی این از کارخانه در میاد میره اونجا پارک می شود و این یکی میاد دنبالش، پس از لحاظ مکان دو تا مکان رو دارد. همین اختلاف زمانی و مکانی از سایر اختلافات که دیگه صرف نظر کنیم که بگیم مالک این کس دیگر است، عرض کنم که ما و مالک اون کس دیگر، تعلق‌ها، روابط، امثال اینها رو که صرف نظر بکنیم، اینا با این که از لحاظ مواد کاملا هم شما از یک سن حسابشون میکنید، زمان و مکانشون با هم فرق داره و در اثر همین اونی که زودتر بیرون آمده اثر بیشتری خواهد داشت و اونی که دیرتر بیرون آمده اثر کمتری، این بعد اینی که دیرتر در آمده اثرش ادامه بیشتر پیدا می کند از اون، به اون اندازه که اون پیش از این صادر شده بود، یعنی اون 5 ساعت زودتر که در آمده 5 ساعت اثرش تقدم دارد و این تأخر و بعدها این کش پیدا می کند و اون زودتر از بین می رد اگر هر دو به قدر هم کار بکنند. پس اختلاف اثر دارن، اختلاف اثر مولود اختلاف در ذات مؤثر است، ولو اون اختلاف مال زمان و مکانشون باشد، مثل همین دو تا ماشین که گفتید. بنابراین اگر دو چیز فرض بکنید که از لحاظ آثار تماما یکسان باشند، اینها رو دیگر نباید دو چیز حساب کرد، عیناً نیست. اگر این دو ماشین دو مکان نمی داشتند و در دو زمان واقع نبودند، ببینید اصلا دوگانگی تحقق پیدا می کرد یا نه. اون مکانش اونجاست، این مکانش اینجاست، دو جا رو اشغال کردن. و اگر دو مکان رو از اینها برداریم و دو زمان رو که او قبل بود و این هم بعد برداریم، اینا یه واحد رو تشکیل خواهند داد. در واقع مکان و زمان است که موجب دوگانگی اینها شده است. خب اگر اختلاف اثر رو که حتی به صورت اختلاف در زمان و مکان هم می شود تصورش کرد، اگر اختلاف اثر رو برداریم و همواره ما اتحاد در اثر داشته باشیم، اراده یکی، علم یکی، قدرت یکی و هیچ گونه اختلافی نداشته باشن، این معلوم است که از ذات و ماهیت و طبیعت و خلاصه اون نیچر اینها سرچشمه میگیرد که باعث یعنی مال ماهیت اینهاست که اختلاف ندارن. و به عبارت دیگر از اون جهت است که یک واقعیت واحد بیشتر نیست و ما بی خود آمدیم یک واقعیت واحد رو دو تا فرض کردیم، این فرض من فرض بی خودی بوده. بنابراین فرض دوگانگی دو خدا که هیچگاه مزاحم هم دیگر نباشند و با هم کار بکنند، این فرض درستی نیست. یک چیزی در اول همین منطق متکلمین هست که ایشون می فرماد از آیه 23 سوره انبیاء به دست آمده، لو کانت فیهما آلهتون الا الله لفسدتا، در مورد آسمان و زمین هم که اگر در آسمان و زمین دو خدا می بود خلاصه اینها فاسد می شدن. لو کانت فیهما آلهتون الا الله لفسدتا، به این دلیل که این دوتا یه دفت به همین صورتی که گفتیم این یه اراده داره اون یه اراده و خلاصه درگیری به وجود میاد، یه ذره هم تحلیل بیشتر بکنیم بگیم که آسمان و زمین اثر خداوند هست، معلول خدا، بین اثر و مؤثر همواره یک سنخیتی باید باشد. بین اثر و مؤثر باید یک نوع سنخیت وجود داشته باشد. این نیست که مثلا از این دست من شما بتوانید همینجور بیواسطه آتش انتظار داشته باشید که ساطع بشود، یا از این مثلا آب یخ صادر بشود. نمیشه، این یه اثر خاص دارد و آب یه اثر دارد، آتش یه اثر دارد و همینطور. اگر آسمان و زمین را ما معلول و مخلوق خداوند میدانیم که هست، این معلول ضرورتاً باید یه سنخیتی با علتش داشته باشه. حالا اگر آمدید شما و دو تا خالق فرض کردید، دو خالق بودن مستلزم این است که دو ذات متفاوت داشته باشند، دو ذات متفاوت اقتضای این رو می کنند، یعنی دوگانگی اقتضا می کند که یه اثر خاص از این طرف و یه اثر خاص از این طرف، این دو اثر متفاوت نظام واحد به وجود نمیارن. یعنی این که میبینیم یک نظام واحدی هست و فساد در آسمان و زمین نیست و این گردش به صورتی دا به صورت هماهنگی دارد جریان پیدا میکند، این جریان هماهنگ ناشی از یک منشأ واحد است، مثل مدیریتی که بلا تشبیه در یه اداره وجود دارد که اگر میبینیم یک مدیریت هماهنگ و منسجم در یه کشور یا در یه اداره وجود دارد، این ناشی از وحدت مدیریت است، اون مقام مقام واحدی، و یا اگر چند نفرم هستن آمدن جمع و جور شدن با هم دیگر قرارداد گذاشتن که به این طریق با ما این اداره رو بچرخونیم. پس یک وحدت نظری هست که وحدت در اثر رو به وجود آورده، وحدت مؤثر موجب وحدت اثر شده و از وحدت اثر هم پی به وحدت مؤثر می‌بریم. اگر هماهنگی هست و نه فساد در آسمان و زمین، این هماهنگی مولود یک اراده واحدی، مولود یک آفرینش واحدی، هم در مدیریت و اراده و اداره باید یه وحدت باشد تا این نظام باقی بماند، و هم در آفرینش، زیرا اینطور نیست که شما بتوانید آفرینش رو مال یک کس بدونید و اداره رو مال یک کس دیگر. در مورد خدا اینطور نیست، در مورد آفرینش نمیتونید فرض بکنید اونطور که بعضی از مفوضه یا بعضی از بت‌پرستان خیال میکردن، میگفتن که خدا آفریده به عالمی رو و بعد ادارهش رو سپرده به مثلا دیگران. اونا میگفتن که ادارهش رو به بت‌ها سپرده، یا دیگران میگفتن که اداره آفرینش رو به بعضی، حتی گفتن به محمد و علی صلوات الله علیه ما سپرده است. داشتیم در عالم اسلام بهشون میگفتن مفوضه، مفوضه به این معنی که آفرید و بعد اداره رو واگذار کرد به اینها. بعضی هم حتی از شیعه، از قلات شیعه، حالا یا شبه قلات، گفتن که خداوند اداره آفرینش رو به ائمه معصومین واگذار کرده است. این در اسلام یه همچین مسئله نداریم. در اسلام اگر هم مسائلی، اگر هم خلاصه منشئیت تأثیری برای فرشته، برای اولیاء الله هست، این حدود معینی دارد و آفرینش ادارش علاله الخلق و الامر، هم آفرینش هم تدبیر، هر دوتاش کار خداست. ربوبیت و خالقیت هر دو از آن خدا، زیرا اینجا مثل گفتم مثل راهانی نیست که شما بیاد بسازیدش و بعد یک سوزنبانی رو بذارید اونجا، یا چهار تا کارگر رو بذارید، یا یک مدیری رو بذارید که این ادارهش بکنن. نه، در اینجا آفرینش و تدبیر هر دو از آن یک نفر است، زیرا تدبیر یک آفرینش جدا از خود آفرینش نیست، مخصوصا اگر به یاد بیاریم که مطابق نظریه که در حرکت جوهریه داشتیم و در آیات قرآن کریم هم هست، آفرینش آفرینشی دم به دم، آفرینشی نیست که یه دفعه خلق شده باشد و دیگه ولش کنی به حال خودش. این اصلا طبیعت عالم، طبیعت سیال و میاندار و جریانداری. خلقت هر کدام از ما رو نگاه بکنید ببینید در دم به دم این آفرینش تحقق پیدا می کنن. موجودات موجودات متحول و متغیری هستند، پس باید پیاپی این آفرینش ادامه پیدا بکنن. باز تکرار می کنم، مخصوصا مطابق اون حرکت جوهریه که در نظریه ملا صدرا داشتیم که عالم یک جریان است و این جریان باید پیاپی خلق بشود، نه اینکه کتابی رو فرض بکنید که هست بشه و دیگه 100 سال 200 سال 300 سال میشود این رو برداشت و گذاشت و اینجور. نه، این کتاب اصلا دم به دم در حال آفریده شدن است. خب اگر اینجور شد، پس خلق و امر یعنی آفرینش و تدبیر هر دو از آن خدا، و در این صورت نمیشود ما فرض بکنیم که یک نظام هماهنگ داریم و منشأ آفرینش این دو تا. هماهنگی نظام از هماهنگی منشأ و مبدأ نظام فرضش می‌گیرد. منشأ و مبدأ نظام آیا می‌تواند خالق یک کس باشد و مدبر یک کس دیگر؟ که شما بیاید بگید که خیلی خوب، آفرینندش رو ممکنه چند تا فرض بکنیم و مدبرش یکی، مدیرش یکی، اینجور نیست. در اینجا آفرینش و اداره هر دو مال یک کس هست. گفتم یک چیزیست که دم به دم پدید میاد و در واقع تدبیر و ادارش با آفرینشش توامان است، مثل موج و آب است. اینجور نیست که موج رو شما از آب بتونید جدا بکنید. لاینفکن این دوتا. اگر لاینفکن، پس ضرورتاً منشأ آفرینش باید یکی باشد تا این اداره از روی سامان و نظم انجام بگیرد. وجود سامان و نظم در عالم نشانه وجود یک واحد خلق و امر یا آفرینش و تدبیر یک واقعیت محسوب می شوند و اگر نظام هست، مدیریت و خالقیت هم باید یک در چشمه داشته باشن. خب لوکان فیه ما آلهتون الا الله لفسد از آن. اگر الهه می بودن که در این عالم نقشی می داشتن در آفرینش و حتی در تدبیر که گفتم در اینجا تفاوتی نمی کنن، این ادام به هم نیست، زیرا اقتضای دو موجود، اقتضای ذات دو موجود دوگانگی، همونطور که در اون توضیح عرض کردیم، دو موجود و یا چند موجود باید دو ذات متفاوت داشته باشن و دوگانگی داشته باشن. دوگانگی ذات مقتضی دوگانگی اثر است و دو اثر متفاوت نمیتوانند برای همیشه با هم دیگر کنار بیان و یک نظام و یک سامان رو از حالا ازل تا به ابد و یا برای مدت بسیار بسیار طولانی به وجود بیارن. پس فساد حاصل نشد، نشانه این است که خدایان متعدد وجود ندارد، زیرا اگر خدایان متعدد بود میباید اقتضاهای متعدد داشته باشند و اقتضاهای متعدد مستلزم و هم خوردن نظام میشد. در اون آیه دیگری هم که هست که اذن لذهب کل اله به ما خلق و الا علا بعضهم علا بعض، می فرماد اگر چند خدا می بود هر خدا این مخلوق با مخلوق خودش می رفت، یعنی مخلوق خودش رو بر می داشت همراهش می بود. منظور از این که مخلوق خودش رو به همراه خودش ببرد و الا علا بعضهم علا بعض، بعضی بر بعض دیگر برتری و تفوق پیدا می کردن، همین می شود که اگر شما خدایانی در عالم می داشتید متفاوت، می باید این مخلوقات خودش رو بردارد ببرد از این عالم، دریا نمی دونم کوه یا قسمتی که مخلوق این است و حاصل ذات این و برخواست از ذات این یعنی مخلوق این است متعلق به این باشد، همراه ذات این که متفاوت از این دیگری، این یه طرف باشد و اینم یه طرف دیگر، و اگر چند تا فرض بکنید که دیگه مشکل چند برابر می شود و در نتیجه هر خالقی با مخلوقهای خودش برمی داشتن کنار می رفتن و این نظام آفرینش به هم می خورد. این هم از اون دو سه تا آیه که در اونجا آمده و همونطور که توجه میکنید این دو سه دو آیه، یعنی هم این لفظ صدتا و هم اون اذن لذهب کل اله به ما خلق و لعلا بعضهم علا بعض، یادم نیست کدوم سوره است، اگر خدایانی میبود هر خدای مخلوقات خودش رو برمی داشت میبرد، یعنی جدا میشد از اون بقیه و بعضی بر بعضی دیگر برتری پیدا میکردند، خلاصه میخواستن یه رجحانی طبیعتا داشته باشن بر دیگری و یا داشتن، این هم ماننده همین آیه مبتنیست در این که یک نظامی وجود دارد که این نظام اگر کثرت خدایان درش تصور بشود برقرار نمیموند. این مخلوق خودش و این یکی که خیلی روشن است لفظت ها نشون میدهد که نظام از بین میرفت، نظام آسمان رسند. در اونجا هم لعلا بعضهم علا بعض یا لذهب کل اله لما خلق، اونم نشون میدهد که هر خدای مخلوقات خودشو بر می‌داشت می‌رفت و دیگه این نظام به همین حال باقی نمی‌موند، به هم می‌خورد. این نتیجه در واقع فرض دو خدا که ظاهراً بله فرض بی خودی، یعنی نظام هست، این نظامی نیست که اصلا مطابق بحثی که قبل داشتیم خود هستی قابل تکثر نمیتوند باشد. بله این هم دلیل دوم. و اما ایشون در اول این منطق متکلمی می‌فرماد این برهان تمانع رو چند جور تقریر کردن. یه جورش همین بود که توضیح دادیم، یه تقریر دیگر یعنی یه بیان دیگر، تقریر یعنی بیان دیگر، بیان مرحوم مرحوم صدوق است. ایشون می‌فرماد که به این صورت، صورت خیلی کوتاه هست و ایشون فرموده اگر آفریننده ی عالم متعدد باشد از دو صورت بیرون نیست، یا هر یک از اون دو قادر بر جلوگیری از اراده دیگری هست یا نیست. اگر هر یک دارای چنین قدرتی نباشند هر دو عاجز و ناقص و حادث خواهند بود، و اگر هیچ یک دارای چنین قدرتی نباشند عجز و ناتوانی هر دو آشکارتر است و عجز و ناتوانی خود نشان امکان و حدوث است. توجه کردید که در اونجا اونو سه شقش کردیم، ولی در اینجا به همین صورت میگه که این دوتا میتونن جلو کار هم دیگر رو بگیرن یا نمیتونن. اگر بتوانن جلو کار هم دیگر رو بگیرن که اون یکی دیگه خدا نخواهد بود، وقتی این بتونه جلو کارش رو بگیره واجب الوجود نخواهد بود، و اگر قادر به جلوگیری از کار یکدیگر نیستن، هیچ کدام جلوگیری از کار دیگری نیستن، که معلوم است ناتوانی درشون وجود دارد و ذاتی که ناتوانی درش وجود داشته باشد واجب الوجود نخواهد بود و کمال مطلق نخواهد داشت. در نهج البلاغه یک گویا در نامه ایست که امیرالمومنین سلام الله علیه به امام حسن می نویسد که همچین استدلالی دارد. می فرماد که وعلم انهو لوکانم لربک شریکون لا اتتک رسوله. خیلی ساده است. می فرماد که و بدان که اگر پروردگار تو شریکی می داشت، اگر پروردگار تو شریکی می داشت فرستاده ها و پیامبران او هم به طرف تو می آمدن دیگه، برای اینکه خب تو یه مخلوقی هستی، مخلوق هر دوتا هستی. پیامبرانی که همه آمدن گفتن که فقط یک خدا وجود دارد و در واقع ما از طرف این خدای واحد آمده ایم. حالا اگر یک خدای دیگری می بود که در آفرینش تو تأثیری می داشت، قاعدتا او هم پیامبرانی نیست بستاد که نخیر ما هم از این نمت کلاهی داریم، ما هم در آفرینش تو تأثیر داشتیم. پس همین که پیامبرانی نیامد برای این که حقش بود دیگه، معنی نداشت. از آغاز تا پایان آفرینش بشر، از آغاز پیدایش بشر تا کنون، این همه پیامبر بیان و همه بگن که خدا یکیست و ما از طرف همون خدای واحد آمدیم و اون دیگری هیچ نق نزند دست. یه پیامبری هم نفرسته میگه که ما هم بالاخره هستیم. با آفرینشی دارد و کاری کرده است و هدایتی دارد و همه مسائل هست مال دو تا. و حالا یکی این همه پیامبر یا 124,000 یا مطابق بعضی روایات 313,000 پیامبر فرستاده است، اون دیگری هیچ صدا شر نمیاد. خود این نشانه نبودن کس دیگری، نشانه این است که خدای آفریننده خدای واحدی. یه مسئله که در اینجا مطرح می شود و موجب فرض دو خدا شده که خیلی خلاصه از شاید از آغاز تفکر بشر همیشه یه همچنین حالتی وجود داره، همین این فکر وجود داشته، مسئله شرور است. می دانیم که به زردشتی ها نسبت می دهند که اینها معتقد به دو خدا بودند و ظاهرا جای تردید نباشد که همچین عقیده در بین اینها وجود داشته است. منتها حالا همشون به این معتقد بودند، بعضیشون معتقد بودند، چجوری اینا خیلی جای سخن است. من به اون مقدار از تاریخ زردشتی آگاهی ندارم جز همین اطلاعات عمومی. همونطور که در مسیحیت عقاید و فرق مختلفی وجود داشته و الان هم دارن، تنها در پروتستانش حدود 500 فرقه هست که قریب از 1517 که مکتب پروتستان عرضه شد به وسیله لوتر، 1517 تا حالا که 1981 است، در حدود 400 و تقریباً 64 سال این طورا میشه. در این 464 سال بیش از 467 فرقه پدید آمده، شاید حدود 500 فرقه. و بنابراین وقتی میگیم مسیحیت، خیلی باید مواظب باشیم که همه اینها یه اعتقاد دارن یا تفاوت دارن. ارتدوکس ها عقیده داشتن، نستوری ها، یعقوبی ها، کاتولیک میدونیم که بالاخره شیوهش با ارتدوکس تفاوت دارد. در مورد زردشتی ها هم یه همچین مسئله رو باید مراعات بکنیم. در این که وجود داشته یه همچین عقیده بین اینها که معتقد به دو خدا، دو منشأ بودن، منشأ یزدان و اهریمن، یزدان و اهریمن، انگرماینو یا انگرمینو و یزدتک، یه همچین چیزی در ارسطا گفته شده. این یزدان یعنی خدایان خیر، خدای خیر. یزدان رو گاهی تعدادشون رو زیاد می دونستن و اهریمن هم همینطور. اهریمن یعنی دیو، یعنی شیطان. اینم دارای یه لشکری و خیل و رجل و بالاخره گروهی بوده که خب در اسلام هم داری صورت شیطان و شیطان ها یا شیاطین که رأسشون ابلیس است، فرماندهشون است. در اینجا هم به اهریمن معتقد بودن، منتها بعضیشون میگن که ما اعتقادمون بر این است که یزدان و اهریمن دو منشأ خیر و شر هستند، یعنی یزدان منشأ خیر و اهریمن منشأ شر، مثل فرشته و شیطانی که شما معتقدید. یزدان در واقع کار فرشته رو، یا یزدان ها کار فرشتگان را می کنند و اهریمن کار شیاطین رو. و فوق اینها به اهورامزدا معتقد بودید. فوق اینها به اهورامزدا معتقدید. اینایی که توجیه می کنند در کتاب های اخیرشون. بنابراین اهورامزدا به منزله خدای واحد مطلق است و اینا زیردست او محسوب میشن. ولی بعضیا میگن نه، اینجور نیست، اصلا اینا دو تا منشأ معتقد بودن که اینا در واقع با هم دیگر در حال جنگ هستند. و این اهورامزدا رو هم با همون یزدان‌ها یکی می‌دونن که همیشه این اهرمن با یزدان یا با اهورامزدا در حال جنگ است و بدی‌ها همه از اهرمن سرچشمه می‌گیرن و خوبی‌ها همه از اهورامزدا، از یزدان. میگن که موجودات پدیدی از قبیل مار و عقرب و آلودگی ها و حشرات مثلا زیانبار و سموم و امثال اینها، اینا همه از اون منشأ شر سرچشمه میگیرد و خوبی ها همه از منشأ خیر. اینا نمیتونن دوتا منشأ داشته باشن، بلکه باید گفت منشأ اینها، اینا نمیتونن منشأ واحد داشته باشن، بلکه باید گفت منشأشون دوتاست. بدی ها از یک جا و خوبی ها از یک جا. پس ناچاریم که دو مبدع قائل بشیم و همین است که بهش میگن ثنویت، یعنی دوگونی در واقع، دوالیت. دوالیت ثنویت یا دو بونی، یعنی دو ریشه‌ای، یعنی به دو ریشه و دو مبدع قائل بشید. دیالیزم یا دوالیسم فرانسه. در خیلی از ادیان هم یا مکتب ها هم مسئله تسلیم هست، همونطور که در مسیحیت داریم ترینیتی رو فینیتی یعنی تسلیم یا قول و اقانیم ثلاثه، که این در ادیان چیز هم وجود داشته، در ادیان شرقی، در هندویزم و این دین هایی که از این طرف شرق آمدن، عموماً سگانه پرستی وجود داشته و نمیدانم حالا بعضی هم که اصلا معتقدن که مسیحیت از اونجا ریشه گرفته است، اعتقاد به سگانه پرستی. اون کتاب العقائد الوثنیه فی دیانت النصرانیه، العقائد الوثنیه فی دیانت النصرانیه، که اصلا کتاب کوچکی است و میخواد در واقع ثابت بکند اون چرا که در مسیحیت آمده از همون ریشه هندویسم و ادیان شرک مایه گرفته است. تو اونا معتقد به سه چیز بودن. وقت داستان هایی که برای عیسی علیه السلام نقل شده تو کتاب های مسیحیت عموما سرچشمش رو در اونجاها یافتند که حالا چجوری آمده به اینجا نسبت داده شده. از باب تقارن، در تقارن در وقوع است، یعنی در اینجا اتفاق افتاده اونجا اتفاق افتاده، یا این که نه اینا از اونجا گرفتن. خب یه مثلا مسئله تثبیت است و بعضی هم معتقدن که اصلا مسئله تثبیت یه حالت روحی و روانی دارد، با این است که یه پدر و مادری هست، یه فرزندی، عموما انسان اینجور به ذهنش میاد که اینا یک منشأ اصلی است برای پیدایش تفکر تثبیت. پدر، مادر، فرزند، یه مسلط تشکیل. به هر حال مسئله سندیت یعنی دو یا چند خدایی. گرچه باز همین ادیان شرقی معتقدن که نه، ما ولو به خدایان متعدد هم معتقدیم، اما همه اینها رو برمیگردونیم به یک خدا. اون خدا همونیست که اسمش روح مطلق یا آتمن یا نظیر اینها میگذاریم، که در همه جا یک خدای واحدیست و اینا در واقع به منزله کارگزاران و فرمان برداران و اینها هستند. کتاب اوپانیشادها که کتابی از چیز ترجمه شده است، تقریبا در بعضی مواردش همین مسئله مطرح می شود که خدا خدای واحدی است و اینجور. به هر حال این مسئله ثنویت و تثلیث هم هست، که در ثنویت مسئله شر مطرح می شود. خیر یک منشأ باید داشته باشد و شر یک منشأ. نمی شود از خدای واحدی که خداست، یعنی منشأ خیر است، زیرا خدا نمیتونه منشأ شر باشد، منشأ بدی در آفرینش باشد. پس باید بگیم خدا که منشأ خیر است نمیتواند منشأ شر باشد. به همین جهت این شروع رو به یک جا نسبت بدید و نیکی ها و خوبی ها رو به یک جای دیگر، میشه تصویر، میشه سنویت دیگه، دو بن و دو ریشه معتقد. اما پاسخهای زیادی که در اینجا که دادن به این نظریه این است که در عالم درست است که ما خیر و شر داریم. اولا بد مطلق نداریم، یه چیزی که کامل از همه جهت بد باشد. مولوی میگه پس بد مطلق نباشد در جهان، بد به نسبت باشد، این را هم بدان. پس بد مطلق نباشد در جهان، بد به نسبت باشد، یعنی بد یا شرور، شرور نسبی هستن نه مطلق. یه چیزی که از هر جهت بد باشد وجود ندارد. در عالم، در عالم ماده بدون تردید ما چیزهایی داریم که خوب هستن و چیزهایی هم داریم که بدن، و اونایی که بدن بد مطلق نیستن. آیا این بدی ها رو به یه سرچشمه نسبت بدیم و یا این که بیان بگیم که نه، این هستی رو شما اگر به عنوان هستی در نظر بگیرید، هستی شر توش نیست. هر جا که شری پدید میاد مال یه نسبت خاصی است که پیدا می کنن با یک شی. به عبارت دیگر هستی همون مار، عقرب، نمیدونم حشرات، سموم، آفات و امثال اینها، زلزله، سیل، این چیزایی که ما شر حسابشون میکنیم، اینها از اون جهت که موت وجود هستن اینا شر نیست. این مار درست است وقتی که با ما برخورد بکنن، شیر، پلنگ، امثال اینها، اینا وقتی با ما برخورد بکنن و در ارتباط با ما قرار بگیرن، اینا رو بد ما حساب میکنیم زیرا که موجب آزار ما میشوند. اونم در یه مواردی، و الا شیری رو که شما بگیرید و توی باغ وحش نگهش دارید و برید تماشا کنید اونجا از اون ابهت و سولت او یا حالت خلاص خوشایندی برای شما پیش بیاد، این عیبی نداره. و او رو سرمشق خودتون قرار بدید در شجاعت و بدیدید، عیبی نداره. مار یه موجودی است که خب خیلی از حتی از سمش استفاده میکنن، از گوشتش که حتی انسان ها استفاده میکنن، موجودات دیگر استفاده میکنن. در روی تازه اون مقداری که ما میدونیم، اون مقداری هم که ما با خبر نیستیم خب کاری نداریم، اما در همین مقدار محدودی که ما آگاهی داریم برای همین موجودات زیانبار محسوب میشوند، فواید فراوانی وجود دارند که در یه نسبت خاصی اینها زیانبار و شر محسوب می شوند. پس اگر شما کل این هستی رو در نظر بگیرید، از هستی، از اون حیث که هستی، شر توش وجود نداره. بعد به عنوان هستی که از خداوند صادر می شوند، بلکه این شرور در برخوردها و نسبتهایی است که بین موجودات پدید میاد. در اثار مرحوم ملا سعدا یک بحث خیلی خیلی مفصلی راجع به همین مسئله شرور دارد که نسبت شرور، یعنی نسبت موجودات با یکدیگر، موجب پیدایش حالات خاصی می شود که در اون حالات یک شر نسبت به این موجود پدید میاد. بلا خودش رو در نظر بگیری، خودش وجود است و الوجود و خیرون، این از اصولی است که افلاطون مطرح کرده است و مورد قبول بسیاری از فلاسفه بوده که الوجود یساوی الخیر، پس شر از کجا میاد؟ چی از خدا صادر می شود؟ وجود زیرا او ایجاد می کند، آفرینش از او سرچشمه می گیرد و اون چه آفریده می شود یعنی وجود پیدا می کند، اون خیر است. شرور از کجا پیش میاد؟ شرور همین که این موجود با این در یه حالت خاصی که برخورد پیدا می کند موجب زوال و تباهی این می شود و موجب آسیب رسوندن به این می شود و همون مقدار که موجب آسیب می شود این مراتب شر بودنش شدت و ضعف پیدا می کند. اما نسبت به کی؟ نسبت به این موجود. فرض کنید که گرگ یه موجودی خب برای انسان در یه حالات خاصی موجب ضرر است، اما یه مواردی هم هست که مثلا میگیریم توی باغ وحش نگهش میده، برای خودش اصلا یه موجودیست در روی زمین گرگ و سگ چه فرقی دارن، یا گرگ و گوسفند در رابطه با ماست که میگیم گوسفند بهتر از گرگ است، بلا هر دوتاشون دوتا موجود هم در روی زمین زندگی میکنن، گوسفند گیاه رو میخورد، گرگ هم گوسفند رو میخورد. این یه حرفی، اگر قرار این است که صرف آکل و معکول بودن رو معیار قرار بدیم باید بگیم گوسفند هم موجود بدی. مرغ مثلا کرم رو میخورد و از گیاهان و حبوبات هم تغذیه میکنن، مرغ ما میگیم خوب است ولی مار رو خوب نمیدونیم برای اینکه هیچ فایده برای ازش تصور نمیکنیم. اگر قدرت علمی ما به حدی بود که از تمام موجودات می توانستیم استفاده بکنیم و وقت می گفتیم که هیچی ضرر نداره، این آتش تمام پیشرفت بشر به وسیله آتش حاصل شده و حالا که آتش یه چیزی که اگر با ابزار باش برخورد نکنیم نابودمون می کنه. این ماشین با اون سرعتی که داره میره ما که روش نشستیم و داریم با سرعت از مکانی به مکان دیگر منتقل میشیم خیلی خوشمون میاد، وسیله بسیار خوبیست، اما برای کودک که میاد از جلوش رد میشه، آدمی که حیوانی که از کنارش رد میشه و ماشین بهش میخورد برای او خطرناکه. حالات خاص است برای همون آدمی که تو ماشین نشسته و داره با سرعت جا به جا میشود ماشین خوبه، برای آدمی که از کنارش رد میشود و ماشین هرش کنارش میگیره این رو آسیب بهش میرسونه ماشین بده. پس چه جور شد؟ یه واحد هم خوب شد هم بد شد؟ نه، این یه واحدی، یه موجودی. ماشین مثل سنگ است، مثل آب است، هر وقت توانستیم استفاده خوب ازش بکنیم خیر محسوب می شود و هر وقت ضرر بود بگیم شر است. اما اگر صرف نظر از این دیدگاه خاص نگاهش بکنیم وجود است و به تعبیر افلاطون وجود به ماهو و وجود خیر است. در اول تجدیدم یه بحثی راجع به این که الوجود خیرون دارد که شرور همه جنبه های عدمی شیء است. یعنی وقتی شما میگید این ماشین بده است از اون جهت که آسیبی به شما میرسد و میرساند و مایه نابودی و زیان برای شما میشود، یعنی یک عدمی پیش میارد، یعنی صحت شما که برای شما خیر است و موجب دوام شما، یعنی موجب ادامه وجود شما، این ادامه وجود رو از بین میبرد، تبدیلش میکند به عدم. پس شر و اون جنبه های عدمی برمیگردد، بلا از اون جهت که هر موجودی خودش موجود است اشکالی ندارد. عقرب روی عقرب های سیاه رو میگیرن از زهرشون استفاده میکنند، مارهای بسیار بسیار سمی خطرناک رو میگیرن، دندوناشو میکشن و نگهش میدارن، زهرش هم میگیرن و ذره ذره ازش مصرف میکنن، بیماری های خیلی سخت رو با زهر مار درمان میکنن. پس در واقع هر جا که میگیم بد، اون ناشی از اینشه، یعنی ناشی از نسبت خاصی که او با ما پیدا میکنن. آقای طباطبایی یه بحثی در ذیل این آیه گویا 54 از سوره نساء که و ما اصابک من سیئه فمن نفسک و ما اصابک من حسنه فمن الله، در اونجا دارد که گویا یه بار دیگر هم گفتم بهش مراجعه بکنید. این بحث شروع رو تقریبا خیلی مستوفا بحث کردن اونجا. خب اگر اینجوری آیا باز نوبتی به این میرسد که ما بریم سراغ یزدان و اهرمن، و یا این که نه اصلا دو بونی پیش نمیاد. دو بون یعنی دو عصد مطرح نمیشه. یه واقعیت هست، یک خالق است و یک